بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین، آمین رب العالمین. مال اصوله؟
بله.
اگر اجازه بفرمایید اول من تیتر بحث رو عرض بکنم، در آخر بحث مطرح
کنم.
بحث دیروزه
اشکال ما رو وارد ندونستید،
ولی وارده ها،
وارده. البته ظاهرن مرحوم علامه درست گفته، تا بیان ما صحبت کرده یه مقدار توی نقل مطلب ظاهرن،
یعنی اون تصویر اون تقسیم را که مطرح کرده
تقسیم وجود داشته، بله. ولی این که اون قید آخر آیه لاینال عهدی وارمی که به مرحوم علامه هم اشاره دارن که این اون قسمتی رو خارج میکنه که بالاخره
از بخونید، اشکال نداره. کاش المیزان را می آوردید، عیب نداره، بخونید.
می فرماید ابراهیم اجل شأن من ان یسأل الامام للقسم الاول والرابع،
درست اونا که گفتیم،
من ذریته فبقى قسمان و قد نفى الله احدهما، در اون لا ینال احدی الظالم، پس خدا اونجا نفی کرده یکی از قسم و محل سوال حضرت ابراهیم بوده، وگرنه اون لا ینال احدی میشه نفی، میشه اضافه. و هو ان یکون ظالما اول عمره فبقى الاخر و هو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره، که این رو خدا تایید کرده، نه اینکه محل سوال حضرت ابراهیم نبوده، محل سوال بوده ولی خدا نفی کرده.
روشن نشد، یعنی سوال اشکال شما چی بود و بیان ما چی بود؟
بله اشکال شما،
یعنی میخوایم اینو بگیم که ایشون هم از بیانش استفاده میشه که بالاخره در مشتق اینجا اعمی نیستیم، اون عظمت مقام امامت را میخواد برسونه.
بحث امامت نبود استاد، دیروز بحث در این بود که فرمودید محل سؤال حضرت ابراهیم فقط قسم دومه.
حالا پس من باید به این گفته هام رو باید گوش بکنم ببینم که چه گفتم، و تشکر میکنم در این حال که بیان مرحوم علامه را مجددن به ما نقل کردید. خدمت شما عرض کنم که بحث مشتق با اون سه دلیلی که البته دلایل متعدد آوردن، هم اخصی ها و هم اعمی ها، ما به دو صدد دلیل از اعمی ها و اخصی ها تعرض کردیم، و خدمت شما عرض کنم که بیان اخصی ها رو صائب دونستیم و وجدانن بیان اعمی ها قابل قبول نیست، ولذا در مشتق ما اخصی شدیم. ثمرات متعددی برای بحث مشتق مطرح شده و بعضی از ثمرات رو در لابلای بحث ها گذشت، مثل مسئله اون داستان زوجه کبیره مرضعه به زوجه صغیره شیر بده و اینها، یکیش این مسئله بود. یکی مسئله اجمالا اشاره کردیم که اگر کسی نذر کرده به یک مثلا مصلی یا صائم، نذر کرده هدیه پرداخت بکنه، طبق بیان اعمی ها همون کسی که من صدر عنه صوم او صلات پرداخت بکنه برای او ذمه میشه، اما بنابر صحیحی بر اخصی ها نباید روشن بشه که صلاتشون صحیحه بوده، چون صلات غیر صحیحه بحث هایی بود که گذشت. سه چهار تا ثمره دیگری به اصطلاح برای بحث مشتق مطرح شده، اینا را خیلی سادم هست سریع عرض می کنیم که روشن بشه که این بحث ثمردارای ثمره فقهی هست و کاربردی هست. یکیش این مسئله است که از امام صادق علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام کسی میپرسه که عینه یتوضع الغرباء، ظاهرا وارد مدینه میشه، از حضرت سوال میکنه غریب ها غربا این بالاخره به هر جایی که میرن گاهی ممکنه احیانا خونه شخصی ندارن، جایی که برای وضو گرفتن و تجدید وضو کردن پیدا نمیکنن، کجاها برن غربا وضو بگیرن، یا احیانا اگر از شهر و آبادی دور باشه بخواد. البته سوال درباره وضو هست، اون برای رعایت ادب عمدتاً چیه؟ خدمت شما عرض کنم تجدید وضو و تخلیه را میخواد سوال کنه. اینه یتوزع الغربا. قال علیه السلام، امام علیه السلام 3-4 جا را میفرماید که این چنین جاها به اصطلاح تخلیه نشه. تتقی یا تتقا شطوط الانهار و طرق النافذه و تحت الاشجار المثمره. خب این در وسائل شیعه جلد 1 باب 15 ابواب احکام خلوت و تخلی تخلی حدیث 1، روایت سندش هم خوبه صحیح هست، که ازت فرمود شطوط الانهار ازش پرهیز بشه، اونجا تخلیه نشه. خب اینجا شط نهر یعنی کنار نهر، اگر اهمی باشیم حتی اگر نهری که قبلا نهر بوده الان مثلا آب دیگه بند آمده، مسیر آب عوض شده دیگه، کان شط نهر، الان بالفعل شط نهر نیست، این کراهت سر جای خودش هست. اما اگر نه اخصی باشیم، نه این دیگه شط و نهر بهش گفته نمیشه، صحت سلب داره، کراهت منتفی میشه. این یه ثمره مسئله مشتق همین میشه. طرق نافذه، طرقی که محل رفت آمد هست و اینها. خب اینجا اگر ممکنه گاهی جاده‌ای بود رفت آمد میشد، الان مسیر جاده عوض شده، عملا متروک واقع شده. اگر اعمی باشیم خب بهش طرق صدر میکنه، کراهت در اونجا وجود خواهد داشت. اما اگر نه اخصی باشیم، کان طریقا، الان دیگه متروک شده و سارا متروکن لیسه به طریق. اشجار مثمره، حالا شجری هست که سالیان سال اصلا خشک شده یا نه خشک نشده ولی دیگه ثمر نمیده، چندین ساله که دیگه این خرما دیگه ازش چیده نمیشه، نمیدونم سیب نمیده، گلابی نمیده، فقط سایبان خوبی شده. اینجا اگر ما باز اعمی باشیم شجره مثمره، الان هم بهش حقیقتا صدق میکنه، کراهت داره. اگر اخصی باشیم نه دیگه، عملا میتونیم سلب صحت سلب داره، میتونیم حکم به کراهت را منتفی بدونیم.
اگر زمستان باشه تو اخصی باز حقیقت دیگه درست؟
بله دیگه، اون بحث زمستان نه، بحثی که نمیدونم کنون فعلی قوه و قابلیت شرطه. یا اون روایت که قبلا هم عرض کردیم از علی علیه السلام هست، لا یصلین احدکم خلف الاعظم والابرس والمجنون والمحدود والاعرابی لا تعم المهاجرین. روایت است که 3-4 مورد رو حضرت بیان فرمود. والا کسی که کان ابرس، الان لیس به ابرس، کان اعظم، الان لیس به جزام. تازه فرمودید کان اعرابیان، الان سار مدنیان، عربیان. البته اون اعرابی با عربی بودن کار نداره، اون اعرابی بدوی ها و اونایی که فرهنگ انسانیشون خیلی ضعیف هست و اینها. در هر صورت اینجا باید بحث مشتقتی کاملا ثمر میده و خدمت شما عرض کنم که امام جماعت بودن کسی که قبلا عربی بوده الان مدنی شده، اومده و با فرهنگش انقلاب فرهنگی پیدا کرده. طبق عمی نه نمیتونیم امام جماعت بشه، ولی طبق اخصی اشکالی نداره. عدزم و عبرس و مجنون اینا هم همینطور. پس بنابراین اینم یکی از ثمرات. ثمره دیگر باز در روایت داریم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وسائل جلد یک باب شش ابواب الماء المضاف حدیث دوم. ماء مشمس یا ماء مسخن به شمس، دو تا تعبیر در لسان فقها رضوان الله علیهم هست. ماء مشمس یعنی آبی که خورشید اون را گرم کرده، یا آبی که المسخن به شمس، فرق نمی کنه دو تا تعبیر معناش چیه، یکی هست. پیامبر اسلام فرمود که با این آب لا تتوضؤوا به، وضو نگیرید، و لا تغسلوا به، غسل هم نکنید، و لا تعجنوا به، خمیر هم درست نکنید، آردتون رو با این خمیر درست نکنید، فإنه یورث البرص.
تغسلوا درسته؟
بله، و لا تغسلوا، غسل نکنید.
غسل نیست، تغسلوا غسل باید
باشه. حالا ببینید
تغسلوا میشه غسل.
بله؟
تغسلوا غسل، تغسلوا یعنی غسل.
حالا چون ممکنه که من در عبارت رو تغسلو نوشتم، چون کنار لا تتوضعو هست ممکنه قرینه باشه، غسل باشه، حالا اشکال نداره، وگر اون علتی که حضرت فرموده موجب برسه، غسل را هم شامل میشه، غسل را هم شامل میشه. غرض این است که یعنی عامل ناراحتی پوستی است و ظاهرن هم از نظر علمی هم این رو اخیراً ثابت شده که چنین آبی به شدت برای امراض پوستی زمینه را فراهم میکنه. این یکی از معجزات علمی جد بزرگوار ماست که در یک آنچنان محیط توحش، محیطی که هیچگونه، یعنی اسمش محیط جاهلیته، یه حرفی زده که بعد از 13-14 قرن تازه علم میتونه چیه درک بکنه. در هر صورت خب اینجا حالا بحثمون سر این از نظر فقهی، آبی که مثلا فرضون یه آب حوضی، آب استخری، خصوصا قبلا استخرهای سرپوشیده بود که میبینید که 4-5-6 ساعت آفتاب که اگر خصوصاً شدید باشه به تابه اصلا ولرم میکنه. حالا فرض کنید که آب این سنینی گرم شده، حالا هوا چندین روز به قول عربها مغیم شده، ابری شده، آفتابی نیست، دیگه خنک خنک شده. اگر ما اعمی باشیم باز همچنان لا تتوضؤوا و لا تغسلوا چیه؟ میگیره اگر اعمی باشیم، ولی اخصی باشیم نمیگیره. این است که ثمرات مختلفی برای بحث مشتق مترتب شده که یه بحث زنده و مفیدی هست. و حتی در بحث تفسیری بعضی از مفسرین آیا جهنم الان موجوده یا اینکه در انتهای عالم خلق خواهد شد و این جهنم الله محیطتون بالکافرین، بعضی خواستن از کلمه محیطتون که مشتقه، اگر اخصی باشیم بالفعل مخلوقیت به استراتژی رو استفاده بکنن. حالا من در این صدد نیستم تأییدن و ردن، باید این رو ببینیم روایات در ذیلش چیه. و در هر صورت چنین ثمراتی برای این بحث مترتبه. مسائل مختلفی در بحث مشتق باز مطرح شده که بعضی از این مسائل صرفاً یک بحث علمی هست، هیچگونه به بحث دیگه ثمره فقهی تأثیری درش نیست. منتها خب چون مطرح شده در کفایه، اجمالاً ما هم مطرح میکنیم و به نظر بزرگان اجمالاً تعرض میکنیم. یکی از بحث‌های دقیق و پیچیده ای که در مشتق مطرحه، آیا مشتق بسیط هست یا مرکب است؟ آیا در مفهوم و معنای مشتق ذات دخیل هست؟ به اصطلاح وجود داره در معنا و مفهوم مشتق ذات یا نه؟ تقریبا 5-6 قول در اینجا هست، ولی 3 قول قول عمده است که به تعرض شده، مرحوم آقای آخوند هم بهش تعرض کرد. قول اول قول شریف هست در شرح المطاره، ایشون به شدت میگوید که مشتق بسیطه، هم دلالت ابتداییش هم دلالت انتهاییش، یعنی هم ظاهر برداشت عرفی سطحیش بسیطه و هم تحلیل عقلی نام بکنید بسیطه، هرگز مرکب نیست و نمیتونه مرکب باشه چون تالی فاسد داره. و مفهوم مشتق همون مفهوم مبدع است، ضارب همون مفهومش مفهوم ضربه، فقط اختلافشون در حمله که یکی لا به شرط مبدع، این طوریه به شرط لا هست نباید حمله بشه، مثلا زیدون ضربون نمیتونیم بگیم، اما در ضارب میتونیم لا به شرط حمله کردیم حمل نکردیم، و الا غیر از این دیگه فرقی ندارن. ایشون میگه ضارب همون ضربه، کاملا بسیطه ابتداءن و انتهاءن، برداشت سطحی عرفی و برداشت عمیق عقلانی، در تمام سطح ها این مرکب است، چیز بسیط است، هیچ گونه ترکیب درش را نداره. دلیلش چیه؟ میرسیم انشاءالله. این یه قوله. قول دیگر خدمت شما عرض کنم مقابل قول شریفه، قول دیگر این است که نه، مشتق معناش ظاهرن و باطنن، ابتداءن و انتهاءن، در نگاه سطحی عرفی و در نگاه تعمیق و انحلال عقلیش مرکبه. ضارب عملا زیدون ضاربون را یعنی برای ما میرسونه، یعنی در ضارب هم ذات نهفته است هم نسبت به اصطلاح نهفته است، همون معنایی که مرکب داره زیدون ضاربون، مبتدایی هست و خبری هست و نسبتی بینهما که دلالت بر اون اتحاد به اصطلاح وجود داره بین اون ضارب و آقای زید، ضاربون هم همه معنا را میرسانه، درست مقابل قول شریف. قولم قول سوم که قول مرحوم آقای آخوند و عمده شاگردهای ایشون هست، برزخیست بین این دوتا قول، نه اون بساطتی که مرحوم میر شریف گفته نه این ترکیبی که قول دوم داره. قول سوم این است که در نگاه سطحی و ابتدایی بسیطه، ضارب یعنی ضاربیت، ضاربیتی که از شخصی در نگاه سطحی، این هیچونه ترکیبی درش نیست، یه ذاتی درش باشه یه نسبتی درش باشه، نه، ضارب فارسیش میشه زننده، کاتب فارسیش میشه نویسنده، ترکیب عرف و عقلا ازش فهمی نمیفهمه. اما چرا؟ در تحلیل عقلی، در تحلیل عقلی، ولی ضارب بخواد محقق بشه ذاتی باید باشه که اراده زدن بکنه و به مرحله عمل برسه و در خارج نسبت محقق بشه، ولی ضاف است، بنابراین ابتداءن بسیطه، انتهاءن چیه؟ مرکبه. در نگاه سطحی ظاهری و عرفی بسیطه، در تعمیق و تعمق عقلی مرکبه. این مورد تایید مرحوم آقای آخوند و دیگر بزرگان هست خدمت شما عرض کنم. و لذا
نهایت یه چیز رو بررسی میکنیم دیگه نمیم ظاهرش اینه باطنش بریم ماهیتش رو نگاه کنیم
ما این حرفی که اصلا اسم ماهیت اینا رو میارین عرف که اصلا نه ماهیت میفهمه چیه نه چی و اینا یه مسائل تقریبا عرفیه به چی اشکال موضعتون رو مشخص بکنید ببینم میر شریفی هستی یا آخوندی هستی کدومش رو
ظاهرش اینه اما در حقیقت
اونه آره دیگه یه شما از دست آخوند از قیافتون هم معلومه که با آخوند یه مقدار نامهربان هستید ولی نکنید این کار رو آخوند حرف بدی نمیزنه بله خب پس بنابراین ببینید ایشون میگه که زاهک زارب کاتب این یه لفظ یه دلالت بیشتر نداره و یه مدلول بیشتر نداره زاهک زارب زننده کاتب نویسنده
منظور مدلول هیئته
بله دیگه همون است اون مدلولی که در ظاهر این لفظ وجود داره مدلول واحد لفظشون لفظ بله دیگه لفظشون واحد مدلول واحد دلالتون واحدن به اصطلاح ترکیب ازش فهمیده نمیشه اما چرا تحلیل عقلی بکنیم عقل بالاخره تجزیه تحلیل که میکنیم میگه خب خواننده که شما میگید چیز نویسنده که میگید زننده که میگید و یک ذاتی هست یک مبدعی به نام زدن هست و یک معنونی به نام زیدی که زدن از او سر زده عقل تحلیل ها را داره در نتیجه انتهاءن و تحلیلن راحت میتونیم ادعا بکنیم مرکبه اما در نگاه سطحی و ظاهری و عرفی و عقلاییش نه چنین تعمیقی و به اصطلاح چیزی ازش فهمیده نمیشه.
نه وقتی اسم فاعل رو تعریف می‌کنم میگن ذاتی که از او حدثی سر زده، یعنی ذات رو هم در نظر
می‌گیرن. خب همون دیگه ما اینو می‌خوایم بگیم به اصطلاح تعمیق عقلی باشه ولی همینه.
چون ما معلومه اگر ما
و همون واقعی میجره میگی نمیتونید اینو بگید
اگه اونطوری باشه ما باید بتونیم زرم رو به جای زارم استفاده کنیم در حالی که
نمیشه یعنی اشکال میکنید به محقق شریف حالا ما هر تو محقق شریف رو اجازه بدید میرسیم الان بهش ایشون چرا میگی نمیتونیم این سنیم بگیم ذاتون ثبت له الکتابه یا ذاتون ثبت له الضرب نمیتونیم بگیم ایشون حرفهایی داره که بهش باید برسیم دلیل مرحوم آقای آخوند و بله
شیخ
قول مرحوم آخوند شیخ از کردم ایشون میگه ما اینجا یک دلالت ابتدایی و سطحی داره این
ابتدایی هم یعنی
وضعی یا نه بس یعنی چیز با صد نگاه سطحی نگاه عرفی نگاه اولیه که از ضارب و ضاحک و کاتب ما ترکیب نمیفهمیم فرقی هست بین زارب من بیام بگم زاربون یه دفعه نه بگم زیدون زاربون فرق هست اولی فقط یه کلمه ایست به نام زارب لفظون واحد دلالتون واحده و مدلولون واحد اما نه زیدون زاربون یه جمله ایست مرکب مبتدایی داره خبری داره نسبت بین ما وجود داره
توی هر دوتاش ذات وجود داره ولی در زیدون زاربون اون ذات رو ما داریم معلوم
میکنیم آها یعنی آشکار میکنیم ولی اونجا که آشکار نکردیم ایشون میگه عرف در نگاه سطحی ترکیب نمیفهمه واقعش هم همینه استیحاش نکنید یعنی خیلی روشنه یه لحظه اجازه بدید ببینید دلیل اینها هم تبادره میگه واقعا از زاربون ما ترکیب تبادر نمی کنه نمیخوام من بیان مرحوم آقای آخوند و دیگر بزرگانی که پذیرفتن این مبنا را من تحمیل بکنم به شما به نظر حقیر این حرف درستیه زاربون اگر من بگم غیر از این است که زیدون زاربون بگم در همون نگاه ابتدایی زیدون زاربون یک چیزی است که مرکب گفته شده مرکب شنیده شده ذاتی عرضه شده و موضوع محمولی وجود داره نسبت بین همها وجود داره مرکبه تعلیفی و ترکیبی اینجا رخ داده. اما در زاربون نه، زننده همین یه چیز سطحی فهمیده میشه، از این جهت بسیط این. اما بله، همونطوری که دوستانم به ذهن شریفتون خطور کرد، بالاخره معلوم دیگه، عقل وقتی وارد میشه موش کافی میکنه، کالبد کافی میکنه، زاربون اگر بخواد محقق بشه ذاتی هست، مبدأ و ضربی از او سرزده صادر شده و نسبت بینهما در خارج واقع شده، اینا را عقل چیه تحلیل و تجزیه میکنه، ترکیب ازش میفهمه. ولذا به نظر میاد این قول برزخیست بین قول مرحوم میر شریف و طرفداران ایشون و بین قول سوم که چیه ترکیب کاملا برای مشتق ثابت کردن. این یه برزخیست و یه حالت تعادل و همینم به ذهن تبادر میکنه.
اینا که میگن ترکیب اونا که اون آدرسش چیزش؟
اون آدرسش رو من یادداشت نکردم متاسفانه. دوستان به بیان مرحوم های خدمت شما عرض کنم سبحانی در تهذیب مراجعه بفرمایید و همچنین در بیان مرحوم آی خویی در تقریر الاصول مراجعه بفرمایید و همچنین در محاضرات خدمت شما عرض کنم. البته من ندیدم اسم آورده باشن والا، ولی خب خیلی هم مهم نیست، عمدتاً اون قول را ببینیم چیه. یه لحظه اجازه بدید. پس بنابراین این قول برزخ بین قول اول و سوم هست، تبادر هم همین معنا به ذهن میاد، بیش از این فهمیده نمیشه. در ظاهر اگر زاربون ما بگیم، کاتبون بگیم، در نگاه سطحی نمیگن زاربون منصبت له الضرب، کاتبون منصبت له الکتاب. اینو در تحلیل عقلی بهش میرسیم، ولذا در انتهاءن و در تحلیل عقلی میتونیم بگیم مرکبون، ابتداءن در نگاه سطحی اونی که تبادر میکنه فقط همون زاربیت و زاهکیت و کاتبیت هست. همین بله. حالا اینا این سینین اینا ادعا خوب است، بنابراین حالا بالاخره عرفن و عقلاءن این بزرگان سینین ادعایی دارن، به نظر حقیرم این ادعا ادعای بدی نیست. متعرض کردم یه چون بحث صرفا یه بحث علمی هست، هیچ گونه ثمره عملی و فقهی نداره، علیکم به این آدرس هایی که عرض کردم، به نهایت الدرایه، به نهایت الافکار، به محاضرات، به مناهج الوصول، به تهذیب الاصول، به خود کفایه مراجعه بفرمایید. به نظر حقیق این بیان که همین معنا تبادر میکنه ظاهرا بس به اصطلاح بسیطه، ولی در تعمق عقلی و تعمل عقلی، تعمل یعنی اون عملکرد عقلی، تحلیل عقلی، ولی ترکیب ازش فهمیده میشه. منتها مرحوم محقق شریف و پیروان این مسئله که نمیشه مرکب باشه، اینها دلایل عجیبی آوردن و مرحوم صاحب فصول هم خیلی اشکالات خوبی کرده، اینو داریم عرض میکنیم، احتمالا تا بهش برسیم ببینیم واقعا ترکیبی که الانم بعضی از آیون فرمودن نه ترکیب اصلا قابل قبوله، نه اینا میگن ترکیب اصلا محال شدنی نیست، تالی فاسد داره. بفرمایید.
آقا فرقت بگیم بسیطه، اون چیزی که ما تو خارج داریم عموما فاعلش هست، یعنی یه من بس که اون بگیم بسیط، یعنی دو جور داریم، انتظاره با به تنهایی ببینیم بگیم بسیطه، بعد در حقیقت ببینیم باطنش رو ببینیم مرکبه، هر کاری
کنیم
تو بیرون زاره به تنهایی وجود
نداره. شما وکالت از بیرونی ها و کل و عرف و اوغلا نداشته باشین، اینا همشون اهل بیرون و اوغلا هستن که میگن این تبادر نمی کنه. زارب که گفته میشه، منصبت الله و زرب، کسی از این نمی فهمه و راستم میگن
از زیدون زاربون
شما بله زیدون زاربون میگیم یه مبتدایی هست و یه خبری هست و یه نسبت بین اوما وجود داره، تازه فرمودی خیلی فرق میکنه.
تو خارج ما با اینا کار داریم، با آزار به
عرض کردم. ببینید اون ثمره عملی نداریم، بس دارم چندون بار تکرار میکنم، صرفا یه بحث علمی هست. این که شما میفرمایید نه ضارب که گفته میشه فورا تو تمام ذهنها، یعنی من ثبت له الزرد، من ثبت له الکتابه، یه چیز مرکبی تبادر میکنه، نه اینو از نظر خودتون بگید، ولی از طرف ما و سایر اوغلا لطفاً وکالتاً توی قضاوت نکنید. اینا حضور اوغلا هستن، میگن این تبادر میکنه و حقم با این هاست. بله بله من نفی نکردم، تازه فرمون ولو فل جمله، بله از کردم که فل این چنینه. ولی خب در این حال عمدتاً کلام میر شرف را اجازه بدید، ایشون چرا خیلی به اصطلاح از کلام از اول ثمره علمی و عملی نداره، فقط صرفا یه بحث علمی است. ولی خب بحثی که میر شرف مطرح کرده یک ثمرات علمی هم داره، چون دقت نظر درش زیاد میطلبه. ایشون گفته که آقا نمیتونیم ما در مثلا هر هیچ مشتقی ترکیب را چه از نظر تحلیل عقلی چه در سطح ظاهری ترکیب را بپذیریم، فقط مسئله بساطت رو باید بپذیریم. برعکس شماها که میگین نه تبادر میکنه همون منصبت له الکتابه و یا ضربی که درست، یعنی طبق بیان شما میر شرف را باید دیگه اصلا از ربقه اوغلا خارج بکنیم. ایشون میگه نه، ببینید مثلا دو تا مثالشون میزنه، میگه فرض کنید یکی از مشتقات ناطقه، یکی از مشتقات کاتبه. شما اگر معنای مشتق رو منصبت له نطق یا منصبت له کتابه معنا کنید، دو تالی فاسد شما گرفتار میشید، از پس جوابش در نمیتونید بیایید. برای اینکه خب مثلا در ناطقون، ناطق از ذاتیاته، شما اگر بگید معنای ناطق شیء له نطق است، در معنای کاتب شیء له به اصطلاح کتابه است، منظورت از اون شیء چیه؟ آیا منظورت از این شی مفهوم شی اون هست یا مصداق شی اون هست؟ یکی از این دوتا باید باشه دیگه، نمیتونید چیز سومی نیست. یا مفهوم شی اون رو باید بگیرید یا چی؟ مصداق شی اون رو. مفهوم شی اون را بگیرید، در ناطقون گرفتار یک بحران علمی میشید. مصداق شیء اون را بگیرید، در کاتبون گرفتاری حادی پیدا میکنید. چرا؟ چون اگر مفهوم را بگیرید، خب شیء له نطق مفهوم از عوارض، از عوارض عامه است، در حالی که ناطق از ذاتیات. تالی فاسدش این است که یلزم دخول العرض العام فی الذاتیات، اینو نمیتونید این حرف رو بزنید. ذاتیات ذاتیات، عرض از عوارضه، به اصطلاح منطقه ممنوعه یک دیگر هستن اینها. ولذا اگر مفهوم شیء را بخواهید، شیء ثبت له النطق شیء ثبت له الکتابه، منظورتون از اون شیء چیه؟ نمیتونید بگید منطوق مفهومه در شیء ثبت له نطق گرفتار میشه. نطق از ذاتیات، عوارض را داخل در چی؟ ذاتیات کردید. این شدنی نیست. اگر بگید بله
کتابت داخل در
نه در اولی ببینید این همون جد ایشون گرفت که شما دارید اینجا هم اشتباه دارید میکنید. یعنی شما ناطقون و کاتبون هر دوتا مشتقن، شیئون را اگر بخواید در ترکیب و در مفهوم مشتق به گنجانید، در ناطقون میشه شیئون لهون نطق، در کاتبون میشه چی؟ شیئون لهون کتابه. شریف میگه که منظورتون از اون شیئ چیه؟ یکی از این دوتا را باید انتخاب بکنید. الزامن راه سوم نیست، یا باید بگید مفهوم منظوره یا مصداق. مفهوم منظور باشه در ناطقون این گیر دارید، این مشکل رو دارید، شیء له النطق مفهوم که از عرض عام هست داخل در ذاتیات میشه و این محاله، شدنی نیست. اگر نه مصداق منظور باشه در شیء له الکتابه دچار مشکل میشید. چرا؟ چون کاتبون الانسان و کاتبون جهت قضیه چیه؟ ممکنه است بل امکان العام، درست؟ این است که اگر مصداق شیء باشه، مصداق شیء الانسان و کاتبون، یعنی الانسان و انسانون له الکتابه، این انسانون که در خبر قرار میگیره حمل الشیء لنفسه ضروریون میشه، قضیه ممکنه تبدیل میشه به قضیه ضروریه. این اشکالی است که میر شریف داره و در نتیجه میگه اونجی که ما را در این مخمسه قرار داده قول به ترکیبه، ولی لذا ما بگیم ترکیبی در کار نیست، نه در تحلیل عقلی ترکیب هست و نه در چی؟ چیز ابتدایی و فهم عرفی ابتداییش. این بسیط بسیط. ناطق یعنی ناطقیت، کاتب یعنی کاتبیت، همین. این بسیط بسیط هست، هیچ گونه ترکیبی درش نیست. مرحوم صاحب فصول جواب داده به میر شریف و مرحوم آیا خوندم کمکش کرده، انشالله باشه فردا. یک صلوات فقط می‌فرمایید. حالا اشکالاتش رو خواهیم گفت. حالا اصلا ناطق رو مرحوم آیاخون جوابی که خواهد داد اینه که اصلا ناطق را یعنی نه تنها آیاخون، دیگر بزرگان هم اصلا این ذاتیاتی که شما میگید اینها چه ذاتیات نیستن، اصلا این تقسیم بندی ها رو خیلی قبول نداری. خب در بحث سرقت که شرایط قطعیت، یکی از بحث هایی که دیروز اجمالا بهش تعرض کردیم این مسئله بود که اگر شخص از هرز برداره به اصطلاح شرایط دیگرم باشه قطعیت ثابت میشه. خب اینجا بعضی از اشخاص هست که عملا اونها از باب سارقیتی که موجب قطعیت میشه خارج میشن، ولو اینکه عرفن سرقت به اونها میشه نسبت داد و گناه دارن مرتکب میشن، تعذیر و شلاق اینها بهشون ثابت میشه به عنوان ارتکاب حرمت، اما سرقتی که موجب حد باشه نه. مثل میهمانی که میهمان شده صاحب خونه دعوت کرده، یا شخصی اجیر کرده دیگری رو و وارد شده میگه خب اینجا را نظافت کن، کار را بکنین، ها حالا اجیر یا میهمان سرقت بکنه، فلاقت فی سرقتهی، سرقتی در اینجا وجود نداره. البته قائل به در روایات هم استفاده میشه، تفصیل است به این معنا که گاهی میهمان میاد مثلا در یک ویترین آشکار که چیزی دیده میشه، چیز نفیس و ظریف و به در بخوریه، از غفلت صاحب خونه سوء استفاده میکنه، برمیداره میذاره تو جیبش یا تو کیفش. خب این از هرز چیزی بر نداشته، چیز علن بوده، اما بله همون دیگه. بله یک مختصر صبر بکنید. یه دفعه این است که نه، میهمان اومده و لذا مستحبه که صاحب خونه هر کجا گفت بشینید اونجا بشینید، حتی اگر گفت آقا بفرمایید اینجا، یعنی من میخوام شما دیدیتون این طرف باشه، ممکن اون طرف خانواده رفت آمد باشه که نمیخوام دیده بشم، ولی لذا خیلی مستحب مؤکده که میهمان از این جهت کاملا توجه بکنه به تذکر صاحب خونه. حالا صاحب خونه گفته که شما در این سالن تشریف داشته باشید. اون این سالن تو در تو چندین اتاق هم چیه در اینجا وجود داره. حالا میهمان بلند شه بره در اتاق مجاور یه چیزی را برداره. اتاقی که درش بسته است، باز نیست، ولو گفل نیست، باز کنه بره داخل بشه چیزی برداره. یا نه در داخل همین سالن کتابخونه‌ای هست، زیر این کتاب‌ها کمدهایی است که بالاخره در بسته هستن، حالا مقفله یا اینکه نه همینطوری به اصطلاح بسته هست، برداره و از غفلت صاحب خونه سو استفاده بکنه. اینجا عملا حرز صدق میخونه. پس بنابراین اینجا در روایات هم وجود داره. در بعضی از روایات میبینیم به طور مطلق امام میفرماید که این حرز نیست اگر عزیر از مستعزر چیزی برداره یا ضیف و میهمان از صاحب خونه چیزی برداره. مثلا این روایت صحیحه حلبی در وسایل الشیعه هست، باب 14 حدیث 1، روایت این روایت هست که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، صحیح هست. 6-7 نفر همشون شیعه عدل 12 امامی هن. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل استعذر عزیرا و اقعده علامتائه فسرقه، مردی که عزیر را عزیر کرده و او را نشونده در کنار متاع و وسایلش، فسرقه، ایشون مثلا گفت شما 5 ساعت در همون وارد مثلا فرض کنید ایستگاه قطار مشهد شده، کارگر رو میگه شما 5 ساعت در اختیار من هستیم، مقدار بهت میدم، این وسایل رو بردار بذار مثلا به ماشین حرکت بکن با ما بریم اونجا، از اونجا بردار ببر مثلا منزل آپارتمان فلان مسافرخانه یا هتل، یکی از اون متاها رو یه دفعه برمیداره. این فسرقه قاله و مؤتمن، حضرت فرمود که چیه این؟ مؤتمن هست، بهش به اصطلاح چیزی ثابت نمیشه. روایت دیگر باز حدیث سوم هست، حدیث سوم خدمت شما عرض کنم که سرقت محقق شده، ولی سرقتی که موجب قطعیت هست چون داخل ارز نبوده، موضوع قطعیت اینجا محقق نمیشه. ولی سرقت چرا؟ خیانت کرده، حضرت فرمود این خائنه. خدمت شما عرض کنم روایت دیگر صحیحه سلیمان ابن خالد هست، حدیث سوم این روایت هست، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب خزاز عن سلیمان ابن خالد، همشون توثیق دارن.
قبلن در تعریف سرقت فرموده بودید مالی که در حرز است و برداره میشه سرقت، نه اینکه اگر در حرز نباشد خلاصه حد جاری نمیشه، قطعیت جاری میشه، اصلا سرقت نیست.
چرا؟ ببینید اینجا حضرت نگاه کنید بیان حضرت چیه، نگاه کنید، میگه این ببینید انه قال فی رجل استعذر عزیرا و اقعده علی متاعه فسرقه، قال علیه السلام هو مؤتمن، ایشون امانتدار بوده، از به امانت چیه خیانت کرده. در روایت دوم ببینید اینو داره، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یستعذر عزیرا فیسرق من بیته هل تقطع یده، فقال هذا مؤتمن لیس بسارق، هذا مؤتمن لیس بسارق، هذا خائن. بله، پس بنابراین یعنی حالا خدمت شما عرض کنم که در بیان فقها هم تعبیر این چنین است، سرقت اصلا محقق نشده یا نه سرقت محقق هست ولی موجب حد نیست، موجب قطعیت نیست. بیان امام علیه السلام روشنش این است که نه اصلا سرقت تعبیر نکنیم، خیانت تعبیر بکنیم. یعنی که نه اینجا
سرقه هم هر دوش دار اطلاق میکنه، اول میگه سرقه بعد میگه سرقه نیست.
نه ببینید
نه،
این راوی میگه، راوی میگه سرقه، کلام راوی را با امام قاطی نکنیم. ببینید سهل تو ابو عبدالله، سوال خوبی فرمودید ولی دقت کنید، میگه سهل تو سلیمان بن خالد میگه که خیلی مورد اعتماد امام صادق علیه السلام هم بوده، این سلیمان بن خالد انسان بسیار فداکار و فهیمی بوده. سهل تو ابو عبدالله علیه السلام ان رجل یستعجر و اجیرن فیسرق من بیته هل تقطع یده، یدو اطلاق سرقت یسرق من بیته که ایشون داره میکنه سلیمان بن خالد. خب فقال علیه السلام هازا مؤتمنون لیس بسارقن،
مؤتمنون
یعنی چی؟ یعنی امانت بهش، یعنی امین دانسته اون شخص این رو، ایشون شخص این رو امین دانسته، مؤتمن دونسته، منتها ایشون خیانت کرده، مؤتمن است، لیس بسارق، هازا خائن. بیان شما بیان ظریف و خوبی بود. میتونیم بگیم که حقیقت شرعیه هست، سرقت اونجا گفته میشود که چیه؟ قطعیت درش باشه، از هرز برداشته بشه، یعنی حقیقت شرعیه. بس بنابراین مثل برخی از فقها یا مثل برخی از روات جلیل القدر مثل سلیمان ابن خالد یا تعبیری که ما کردیم، این اشتباهه. طبق اگر بخوایم یعنی واقعا حساس باشیم به کلام معصوم، حتی در تعبیرم توجه بکنیم، امام صرف دزدیدن را سرقت نمیدونه. دزدیدنی هست که اسمش خیانته، دزدیدنی هست که اسمش چیه؟ سرقت. سرقت اونجاست که از هرز برداشته بشه، چون امام علیه السلام فرمود هازا مؤتمن لیس بسارق هازا خائن.
اصلا عرفن سرقت ولی به حکومت،
البته عرفن، بله عرفن، البته دیگه گاهی دیگه به اون قید و قیود اینا خیلی توجه نمیشه و لذا بزرگوار آقای احسانی هم که شما این چنین تعریف کردید، ما هم طبق همون عنوان یه مسلمان اهل عرف این چنین تعریف کردیم که بله در اطلاق اولیه دقت نمیشه که ببینیم آیا از هرز برداشته سرقت تعبیر بکنیم، از هرز بر نداشته خیانت تعبیر بکنیم. ما این چنین دقت نظر در اطلاق نداریم، ولی امام معصوم سلام الله تعالی علیه و خیلی ادب خوبه که ما هم اگر متعبد باشیم، مؤدب باشیم، حتی در گفتارمون اون ادبی که امام معصوم رعایت کرده، فرمود هازا لیس بسارق، به این سارق نگو دیگه، یعنی نفی میکنه یه نوعی، بلکه هو خائن، خائن است اما سارق نیست. خب خدمت شما عرض کنم که روایت دیگری هست، معتبره سماعه، سماعه نه سماعه، معتبره سماعه در باب 14 حدیث 4. اینجا مرحوم آقای خویی این را معتبره تعبیر کرده، به علت این که مرحوم کلینی نقل میکنن عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، که هم خود کلینی هم عدت من اصحابناش همشون توثیق دارن، ان احمد ابن محمد هم همسنین، مشکل در عثمان ابن عیساست. عثمان ابن عیسا ان سماقه، سماقه هم خودش فرد خوبی هست، شغلش حریر فروشی بوده و امام صادق علیه السلام بهش عنایت خاصی داشته، حتی یک گاهی میرفته کوفه اینا زندگی میکرده. بعد یک سماعه
چیه بوده؟
بله بله، بعد حضرت
ابن سماعت
نه سماعت ابن مهران در نه نه سماعت ابن مهران، این سماعت ابن مهرانه و حضرت یک بار کیشون میخواست بره، حضرت فرمود اگر بری دیگه بر نمیگردی، ما را نمیبینی، میمیری. بعد رو فرمودید در نتیجه ایشون هم ترسید و نرفت، مون در مدینه و در مدینه مرد. یعنی معلوم میشده که عمرش کوتاه بوده و چه میرفت میمرد و چه میموند میمرد. همینطور مون تا خوب حسنش این بود که دیگه حضرت فرمود که ما را نخواهی دید اگر بری میمیری، موند و در مدینه مرد و در مدینه هم دفن شد و کوفه هم خیلی مورد توجه بوده، حدودا 60 ساله بوده و سقتون سقتون تعبیر شده در برخی از کتب رضالی ما، مثل رضال نجاشی که جزو معتبرترین کتب رضالی است. منتها عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی مشکل داره، ایشون مقداری از اموال حضرت موسی بن جعفر رو بله بله واقفیه بوده و خودش هم غیر از این که واقفیه بوده ابتدایش آدم نادرستی بوده و اموالی از حضرت موسی بن جعفر دستش بوده. بعد از اینکه امام رضا علیه السلام به امامت رسید فسخت علی، ظاهرا این اموال رو تصرف کرد بر نگردوند و البته ثم تاب و بعث المال و کان شیخ الواقفه، که خدمت شما عرض کنم در نتیجه خوابی دید که داره میمیره و اومد بالاخره توبه کرد و خدمت شما عرض کنم در خواب دید که من در کربلا میمیرم، ظاهرا یک قسمتی از عمر امرار معاشش رو در کوفه زندگی میکرده، خواب دیده من دارم میمیرم و کربلا میمیرم، در نتیجه نقل مکان میکنه میره کربلا، همونجا هم میمیره.
در صفت مقاله دیگه،
بله
مهم صفت مقاله در
راوی. حالا بحث این است که ایشون آیا واقعا توثیق نداره، نقل شده که توبه کرد و اومد و اون اموال رو هم تحویل داد، در نتیجه چون خیلی محرز نیست صداقتش توثیق نشده و لذا عبارت رو معتبره تعبیر کردن در رجال و خوبم هست، یعنی اون دقت نظری بله عرض میکنم همین دیگه البته خب اون سران واقفه بودن مهم نیست، اگر توثیق بشه مشکل حله و در سر حالشون تابه هم تعبیر شده، همین رو از این جهت معتبره. در رجال نجاشی در صفحه خدمت شما عرض کنم 185 اینها مراجعه بکنید، خدمت شما عرض کنم اونجا وجود داره. در خدمت شما عرض کنم بحث بعدی این مسئله هست که اگر مال در حرز باشه، کدوم روایت رو روایت رو نخوندم، تقصیر بعضی از آقایون هست که خدمت شما اذیت میکنن، خدا هدایتشون میکنه به حق اهل بیت. سألتو ان رجل استأجر اجیرا فأخذ الاجیر متاعه فسرقه فقال علیه السلام هو مؤتمن ثم قال، سبت حضرت فرمود الاجیر و الضیف امنا لیس یقع علیهم حد السرقه. حضرت فرمودی الاجیر و الضیف امنا لیس یقع علیهم حد السرقه. پس بنابراین این عبارت عملا یعنی یک حکم مطلقی ازش استفاده میشه، منتها خب روایات دیگر و اون عمومات و مطلقاتی که میگه اگر از حرز کسی چیزی برداره سرقت صدق میکنه، تازه فرمودی عملا با این روایات جور در نمیاد. و لذا معلوم میشه این روایات اون ضعیف و عزیز را میگن که از هرز چیزی بر ندارن. اما اگر از هرز بردارن، عمومات و اطلاقاتی که میگه کسی که از هرز سرقت بکنه سارق هست و حد داره، شامل اینها هم میشه. در نتیجه ما در عزیز و در ضعیف باید قائل به تفصیل باشیم. اگر در از چیزهای برداشته که منظر و مرعای باشه، بغلا یکتر و سرقت هم نباید بهش بگیم، حضرت فرمود سارق نگید، این خائنه. اما اگر نه، واقعا میهمانی وارد شده و چیزی رو باز کرده، قفلی را شکسته، خوب قطعا اون سارقه و مشمول مطلقات
خواهد. عجیر هم خوب
داریم، یه چیزی که روایت هم بشه عجیره بر انبالش میکنه. حالا فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه، با اون کار نداریم. شما یک کارگری رو بعدی گرفته، بیا حیات را جاری بکن، خونه را جاری بکن، نظافت بکن، پله ها را نظافت بکن، و اگر آبی نام خواستی در بازه، ما داریم میریم بیرون، خب اشکال نداره بره در بازه. در بازه از روی محوطه چیز آشکاری را برداره، باید بگیم خائنه. اما اگر نه، بره درهای بسته را هم باز کنه یا بشکنه، اون رو یه سارق بهش سر میکنه.
هرز با دیدن مهم نیست، ممکنه اصلا پشت شیشه باشه ولی درش قفل باشه،
حرف خوبیه، درسته، بله، مقفل میشه، بله، یا بشکنه یا بشکنه، درسته. صرف منظورم از مرعا و منظر بودن یعنی دسترس بوده، این منظورم بود. خب بحث دیگری، بله، این روایت از امام صادق علیه السلام بود.
العالم گاهی تعبیر میشه امام رضا
است، نه، العالم امام کاظم است. امام کاظم علیه السلام همچنان که بچه هاش زیادتر از همه امام ها هست، الگابش هم از همه ائمه زیاد هست، علارغم این که حضرت گرفتاری زندان اینها زیاد داشت، ولی الحمدلله
در
بله از چی زندانشو میفرمایید، مختلف اون فیه، حالا
تحت نظر
خدمتشو تحت نظر بودنش اینها زیاد بوده، ولی خب الحمدلله علارغم همه این مشکلات فعالیت های حضرت کم نبوده که این همه امامزاده برای ما، بله بله. خب مسئله، این مسئله رو هم دقت بفرمایید، اگر چنانچه دو نفر از هرز چیز را بخوان بردارن، آدم های زرنگ باشن، یکی میگه خب من بشکنم شما بردار، تا اینکه مسئله این قانون و قاعده که آخونده درست کردن قطعیت اینا شامل حالمون نشه. خب اینجا بله دیگه، فلا قطع علیه ما، قطع اینجا صدق نمی کنه، در رو فرمودید قطع صدق نمی کنه. خدمت شما ارز کنم که اینجا یک بله بله دیگه تبانی کردن، درسته، منتاشون در سرقت کسی که میشکنه و همون برداره، این مسئله هست. وقتی که اون شخصی که میشکنه، تعبیر بعضی از فقها خیلی زیباست، میگه اونی که شکسته چیزی بر نداشته،
در دسترس قرار داده،
باشه باشه. ببینید روایات خوب بیان کرده، کس سارق اون کسی است که سقبه یا مثلا قفلی را باز کرده و برداشته خودش. به عبارات اجداد ما دقت کنید و تصرفم نکنید، خوب یعنی، ولی کسی اگر نه بشکنه هیچی بر نداره، کار حرامی کرده، زامن اون چی که خرابکاری کرده، خب چیزی بر نداشته، چرا قطعیت بشه؟ اون وقت شخص بعدی رفته برداشته، اونم چیزی را نشکسته، در بسته ای را باز نکرده، در شکسته شده باز شده رو که درهمها نمیدونم طلاها دیده میشه، رفته برداشته. در نتیجه البته در کار حرام مرتکب شدن، خیانت کردن، ضمانت اینا سر جای خودش هست، اما سارقی که تعریف خاصی داره اینجا شامل نمیشه. یه چیز دیگری ما یادم رفت بگم، چون در بعضی از روایات هم اومده، و اون اینی که اگر میهمان میهمانی را دعوت بکنه، زید عمرو را دعوت کرده، خوب عمرو ضیف آقای زیده، رفتنی عمرو داشت میرفت گفت حالا من اون زید دعوت کرده تو هم بیا بریم، آها با خودش برد. اگر چنانچه اون کسی که آقای عمرو با خودش برده، اون دیگه ضیف صدق نمی کنه، چون صاحب خانه اون را دعوت نکرده. در نتیجه در روایات هست که از ضیف و ازا سرقه لم یکتم و ازا ازاف از ضیف و ضیفن فسرقه قطع ضیف و ضیف از امام باقر علیه السلام است. این روایت در باب 17، در باب 17 انه لا یکتع الضیف ولکن یکتع الضیف و ضیف، متن روایت چندطوری خوندم این روایت رو، مرحوم آقای خویی این روایت رو صحیحه محمد ابن قیس تعبیر میکنه، ولی اینو من علارم که به ایشون ما خیلی ارادت داریم و اعتماد داریم، ولی نزدیک یک ساعت نابیشتر طول کشید که ما این اشخاص رو بررسی بکنیم خودمون. خب در اینجا سهل ابن زیاد وجود داره، مرحوم آقای خویی سهل ابن زیاد رو ظاهرن عدل امامی میدونه، در نتیجه صحیحه تعبیر میکنه. بعد این است که ایشون در رجال نجاشی در صفحه 185 اگر دوستان مراجعه بفرمایید، ایشون میگه کان ضعیفن فی الحدیث غیر معتمد علیه و کان متهمن بالغلو اخرجه احمد ابن محمد ابن عیسی من قم لاتهام الغلو، ولیکن سید الخویی، این دیگه حاشیه بنده است که این روایت رو ما به این سادگی نمیتونیم صحیحه بدونیم، اما خب به طور این که تا این روایت هم نباشه، ضعیف هست که خارج شده از مسئله قطعیت. ضعیف و ضعیف رو ما ضعیف حساب نمیتونیم بکنیم، ولی زا قاطب که قاعده است فرضاً روایت هم نداشته باشیم، اگر ضعیف و ضعیف بره از خونه چیزی برداره، به نظر میاد که اون برای صاحب خونه ضعیف حساب نمیشه.
صاحب
خونه عملا پذیرفته باشه؟ نه نمیشه، نه معلوم، اگر کسی را شما دعوت کردید ایشون هم به من بگه شما بیاید بریم، شما معلوم نیست که پذیرفته باشه، ممکنه مأخوذ به حیا باشید. المأخوذ بالحیا کلم مأخوذ بالغصب میشه، نمیتونید بگید آقا خب شما چرا اومدید، ما که شما را دعوت نکردید، این نمیتونید بگید، ولی زاد ضعیف رو نمیتونیم این چنین تعمیم بگیم.
منطقه مدوبت قابل تفسیر بشه منجا کردیم با پذیرفته نپذیرفته.
نه نسست که ببینید اونو دیگه نمیشه، بحث این است که این شخص نمیتونه بگی شما چرا اومدید. ضعیف بالاخره کسی که دعوت شده، اون دعوت شده ضعیف حساب میشه، اون دیگری را ضعیف نمیتونه و مجبور میشه. نه خیلی از میهمان‌ها هست که آدم بالاجبار میگه خیلی خوش آمدید فلان نها، ولی در باطن وجدانن راضی نیست. توجه فرمودید. و صلی الله علی سیدنا محمد. بله دیگه محل شبه هست نمیشه سید مأخوذ بالغصب، یعنی خدمت شما عرض کنم که المأخوذ بالحیا کل مأخوذ بالغصب، یعنی اگر من چیزی را که شما مایل نیستید به من بدید، یه موقع این خودکارتون چه خوبه، این موبایلتون چه خوبه، میشه لطف کنید به ما
اینجا یه مثل قصد کرد.
سلام علیکم شما.